تا از ما تمام کنیم و اینجا شاید سنگه سر و دلم توسته با تو فرصت باشه که بسیار صحبت کنن بیدونم جا خود پیشنهاد بسیار چه من میتونم یه نیم ساعتی راجع به همین بحث حکمت عملی درش سلام به توانی که اسلامی لایی توضیح بدم بعد یه نیم ساعتی هم در خدمت بسیار باشیم اگر اینجوری بهتره که اگر نه باز میکنید که در مورد قبلی حضوری من دست به نظر بهتره من شروع می کنم اگر یه جایش این ساعت من توضیح بدم سر کنم سرپست های بحث و خدمت شما هست کنم خیلی وارد جزئیات نشم یه تصویری از این چیزی که ما حکمت و حکمت عملی در جهان اسلام می دونیم خدمت شما هست کنم بعد در مورد این بحث و در خدمت شما هست کنم در حکمتی رو در خدمت شما هست کنم سرکنالی این را کام تهران را برمید. یک بسید دقیقه چون خیلی میخوام وارد بشم مفصلش سخت میشه یعنی زیاد در پاسخ شما توضیح در بعد میرم به بحث اکردم. سه تا نظریه اخلاقی خیلی معروف و وجود داره. معروف این خاطر که خیلی از اینا توی جامعه هم نفوذ پیدا کردن. یعنی مثلا حتی بعضیاشون فشار آوردن رو سیستم حقوقی بعضی کشورها رو مناسب خودشون کردن مثلا سودگرایی مثلا هلند و اینا خیلی از سیستم حقوقیشون سودگرایانه است یعنی بر اساس همین سودگرایی کار میکنن جدا نکردن یعنی در زور سودگرایی زیاده ما سه تا دیدگاه خیلی رایج داریم از که دیدگاه دیگه هم هست نظریه امرالهی هست نظریه سودگرایی هست هفتش تا هستن معروفن ولی سه‌تاشون خیلی معروفن درسی هم یعنی توی آکادمی ها و اینا رو میخونن یکیشون نظریه سودگرایی در واقع جان استوارت میل قبلش بنتام هست بنتام بود بنتام یکم مبتذل شد یعنی چی؟ یعنی حرف بنتام اینا لذتگرا هستن سود یعنی لذت بسیار سود یعنی لذت حرفشون اینه که ما با هر کاری که میخوایم انجام بدیم وقتی میخوایم تصمیم بگیریم باید یه چرکه بندازیم ببینیم که از این سود از این کار کیا بیشتر لذت میبرن و چه تعدادی یعنی هم نامبر متر یا مقاله نوشتن یعنی هر چی بیشتر از این لذت ببرن این یعنی ارزش بیشتری داره عدد مهمه هر کاری کنید که هر چی آدم بیشتری ازش لذت ببره و نباید فقط خودتون حساب کنید خودتون هم یه نفرید حرفا اینا اینجوره اگه من وارد جزئیات بشم فقط سودگرایی در جلسه میخواد فقط خیلی کلی دارم میگم یعنی ما ببینیم بیشترین سود برای بیشترین آدم ها سود هم یعنی لذت اول بنتام این اینجا رو فرق کرد که اخلاق یعنی اینکه ما کاری کنیم مردم خوش باشه چیز بیشتر از این نیست برخلاف سنت یونانی که اخلاق یعنی تهذیب نفس در ارسطو اخلاق عمدتا مسئله نفس اگه خیلی هم داره خیلیش به خاطر اینه که نفسی که نفس خوبی باشه به دیگران کمک میکنه یعنی داره پس بیش خودی بیدونم من لذت گرده این که لذت گرده اگه بخواییم برای این بحثی آنشین اشکالات زیاد پیداش من تجربهش دارم اینو تیریم جمع کنیم سهر خودش همون فیلمی که اتمالا میدیدیم یعنی دو ساعته اشکال میکنن بعد ما دیگه اصلا نمیتونیم یه ساعت کم شده من از اول حواسم بود که وارد این داستان بشیم کلی‌تر باز بهتره ببینید چون ایشون گفتم نمیخواستم وارد این بحث بشم که اصلا چون خودش یه دامنه طولانی داره پس یه نگاه وجود داره اخلاق شبیه این داستانی داره که آقا شما هر کاری که میخواد بکنید کار خوب چیه کار خوب اونیه که بیشترین لذت رو داره بیشترین آدم ها بده درست شد حالا چجور حسابش میکنن چورتش چجوره چجور سبک سنگین میکنن اینا بسیار بیرون داره که کاری ندارن درست شد این اولش در بنتام درست شد ولی میل اینو محکم تر کرد یعنی تربیتش کرد کتاب نوشت کتاب نوشت اینا و مورد اشکال زیادی هم هست مثلا فرض کنید یکی از مهمترین اشکالاتش اشکال عدالت خود همین بیا کنم که اینا اشکال عدالت مطرح کنن یعنی چی یعنی مثلا این سودگرایی میگه که مثلا شما 100 هزار تومان پول دارید اینو اگه مثلا بستنی بخری 100 نفر لذت میبرن ولی اگه بدید جراحی این تغییره که مثلا جراحی کنی یه نفر داره ازش لذت میبره 100 نفر مهمتر تا یه نفر ایشون اشکال میکنه که این خلاف عدالت گاهی وقتا عدالت با عدد نیست عدالت با عدد همراه نیست گاهی وقتا عدد میگه 100 نفر بهترن اما عدالت میگه 100 نفر هر روز بستنی هم میخورن حالا یه روز اضافه کردی چه تأثیری داره ولی لذت بردن، اما میتونستیم اونو نبینه یا ببینه این من به خدایی که پاش قرار کنه و نو یه نفر هست باشه نداره. پس این مشکل دیستریبیوشن یعنی توزیع و عدالتی دارن. پس سودگرایی اصل حرفش اینه، اخلاق فایدهش برای دیگریه، فایدهش برای جامعه هست، درست شد؟ و یه نوع صنعت، یعنی یه نوع محاسبه کردن سنجشگری و حساب کتاب کنی چوب کرده. ولی حرف ارسطو که روی چه فیکسه این کتاب دومه ضد اینه، مقابل اینه. ارسطو حرفش اینه اصل اخلاق نفسه، اصلا اخلاق یعنی خوب نگه داشتن نفس، یعنی درست نگه داشتن نفس، یعنی بس دادن نفس. من الان یکی از دوستان اینجا پرسیدم گفتم ببین چرا اکثر اخلاقهای دینی با ارسطو همسو هم؟ چرا ارسطو رو بزرگ میکنه؟ ببینید که ارسطو اصلا از معاد تو اخلاق اسم نمیبرد، از حیات اخروی اسم نمیبرد، ولی چرا این همه تمجیدش میکنه؟ برم این که به اون مرد دینی نیست که آخرت این رو نمیاد تو اخلاق. حالا قبول دار یا نداره نمیدونم، از اون میگم ارسطو قبول داره نداره تو دست میگیره تو اخلاقش ارتباطی نمیده، ولی اخلاقهای دینی عموما آخرتگرا هستن، یعنی میگه اصل فایده اونجا ظاهر میشه. چرا این دوتا با هم مد شدن؟ به خاطر مبانی فلسفیه که احساس میکنن که اون حرف خودشون رو میتونن با چارچوب ارسطویی درستش کنن، تنظیمش کنن. من الان گفتم خدمتی از دوستا، شما تندتر از غزالی رو میشناسید ضد فلسفه؟ ابن سینای ما رو در سه جا تعمل خوب میکنن در تحافظ و تنظیم، ولی در آخرین کتابش در علوم خزون از زبان حرف عجیبی میزنه. این جایی که اسم کتابش هست رهایی از گمراهی، یعنی میگه آخرین کارشه، میگه که بعد اون فرانده از نفرس های زبان گفت بعد از اون سمون نوشته رهایی از گمراهی. اونجایی حرف عجیبی میزنه، میگه من تعمل کردم نه این حرف خودشی شاید نشده، میگه من تعمل کردم دیدم اگر حرف درستی تو گناهی ها هست درست اخلاق ارسطو، و میگه من شک دارم اینا مال خود ارسطو باشه، ارسطو قدش به این حرفا نمیرسه، احتمالا اینا رو از پیغمبران گرفته، این حرفه که از واقعا یعنی آدم درست ارسطو رو میزنه ولی اصل حرف چقدر بالا میبره، ولی میگه ارسطو قدش به این حرفا نمیرسه، این حرفه که حرف غزالیه در کجا آخرین کتابش در مورد زمانه کسی که تمام فلسفه رو کفر میده به غزالی. بنابراین حرف اصلی ارسطو که در سنت اسلامی هم ادامه پیدا کرد که من الان چند دقیقه بعد توضیح میدم در این کتاب ارسطو، اینه که اخلاق در اصل یه جور نگه داشتن نفسه. این خیلی با مضمون دینی سازگاره. شما مثلا میگید در اصل در انسان رفیق خص الا الذی آمن و عمل صالح، یعنی چی نوعی معنیش اینه در اصل پسند زمان ان الانسان رفیق خص آدم خص داره. خص یعنی چی؟ نه خوص با ضرر هم برای خود برامی اون ضرر بیش از ضررش به من خدایی از یک کسی پرسید بازار انسان چجوره؟ گفت کساب مساده. گفت یعنی چی؟ گفت کساب کسی نمیخره، مساد پارسالی هم پس هم بردن، یعنی هم پروش نداریم اونا این پارسا خریدن. خوص هم یه چیزی شدیه اینه، خوص یعنی از بین میره. اتفاقا یکی از مفسرین ادبیه قرآن رو دیدم میگه که من یه روز میگه من برام سوال بود که چرا قرآن نگفته لفظ ضرر، فکر میکنم ببین نرمس اگه اشکال کنم ببین نرمس از خیلی قدیم به مفسرهای اولیه جهان اسلام، میگه که نشسته بودم دیدم یه نفر اومد از خونه ما رد شد گفت بشه من ببین من ضرر آوردم لباس آوردم بیاید بخرید، من این آوردم میارم پس یه میارم تو بوست آوردم بیاید مثلا جمع شید بخرید، من خود اگه از من نخرید من ضرر کردم، یعنی وقتم اینا رفته این رفته از شهر آوردم. بعد میگفت نفر بعدی یخ آورد، خوبی رو کنیم، بعد اونم گفت بیاید از من یخ بخرید، یخ میفروختن در یخ شد که نبودون بیامدن، بعد اگه از من نخرید لفی خوست، اون گفت لفی خوست، بعد میگه من گذاره مفتاد این یک نرگوست میگه ایش دو نکنه بیدونه من اینو سیمونی که کنم میگه که من متوجه شدم که این آیه یعنی چیه، این نرگوست لفی خوست یعنی یه جوهری در وجود شما هست، یه گوهری در وجود شما هست که اگه کار نکنید مثل یخه عبه میره، باید نگرش داره الا از این آمان نزید، یعنی این نگر داشتن میخواد اون داره خود شما هیچ کار نکنید مثل یخه از بین میره. بنابراین این خیلی با حرفه، یعنی این منطق خیلی با هم جور در بیاد، اون حرف یعنی اون کلیپی که اخلاق یعنی چی؟ یعنی یه پروژه ایه برای اینکه نگرش داری، برای اینکه خراب نشه، برای اینکه بتونی بازش کنی. اصلا اینجور میگه میگه اخلاق اصلش نفسه، اصلش کتاباشو داریم، کتابایی که تو سنت رسولی هم نگاه کنید، اسم کتاب ها اصلا از تهذیب الاخلاق، تطهیر الاعراق، نمیدونم از این کتاب هست بره، این بناش اینجوره. یعنی چی؟ تهذیب الانفس. اینا همش معناش اینه که یه جور میخواد اینو نگه داره، پاک نگه داره، درست نگه داره و بازش کنه، یعنی اینو خوبیه رو بست پیدا کنه. پس اون وقت شما میگید پس اخلاق به جامعه چه کار داره؟ از نظر رسول وقتی نفس درست بشه و نفس پاک بشه، سرشار میشه ازش خیر به جامعه. اون وقت از اونه، ولی این فرقشه. یعنی اگر شما یه نفس مثلا شجاعی داشته باشید، یه نفس عفیفی داشته باشید و دیگران هم همینجور، خیلی اجتماعی از دلش در میاد. لازم نیست شما برید کارتون باشه که دیگران رو به این لذت اضافه کنید، وجود پسود بیاد تفاوتش رو میبینید. ولی من نمیخواستم برای این لازم رو سوال شما بعد نشد که یه اشاره بفرم. پس مفهوم سودگرایی یه طرف قضیه است، مفهوم در مورد اخلاق و فضیلت یه طرف دیگه است. درست شد؟ این دوتا رو نگاه کنید. پس یه سنتی وجود داره که بهش میگن ارسطویی. البته یه دوره‌ای در غرب ارسطو به مهاب رفت و کانت فیلسوف خیلی بزرگ پیش بینی کرده بود که اخلاق ارسطویی میره. عجیب این حرف. دو تا پیش بینی در مورد ارسطو کرد، هر دو غلط. آدم خیلی بزرگی کانت، فوق العاده بزرگی و درش تبدیلی نیستادی هم رفتی پیش. معلومه پیشبینی خیلی به اینجور چیزا بستگی نداره، داستان دیگه ایه. هر دو پیشبینیش طرف دارم. یکی این که گفت که منطقه از دیگه بست پیدانه می کنه، فقط اوج منطقه و قاعده و هیچ منطقه دیگه ای نمیتونه جای دوزه می شه. کانت گفت ولی این پیدا شد، ولی این نقطه های ضعف منطقه از تو پیدا شد و منطقه جدید جا شد. گرگیه و باستر اینا متوجه دو تا اشکال اساسی تو منطقه از تو شدن، ناتمامیت و ناسازگاری بودن، حلش کردن و کنار گذاشتن و منطقه جدید داده شد. این پیش بینیش درست در نیومد که دوستان که کانت خوندن میدونن که کانت معمولات رو بر اساس همین منطقه ارسطویی درست کرد. اما در مورد اخلاق یه حرف زد و اونم درست در نیومد و گفت اخلاق ارسطویی هم میمیره و دیگه هیچ کس طرف ازش نمیگیره. بلافاصله بعد از کانت با فاصله کمی دوباره اخلاق ارسطویی احیا شد و الان یکی از موج‌های اصلی اخلاق دنیا هم اخلاق ارسطویی و همان کسانی که ازش دفاع میکنن. پس تفاوت این دوتا در فرد میشد که چیه؟ ما یه اخلاق سودگرایانه داریم که با بار زیاد ماست که اخلاق زیاد هم کار زیادی میکنن، آدم ها خیلی معروف برده. من نگاهم به اخلاق سودگرایی منفی نیست، داره میخوام برش کنم. ببین یعنی نکته های مثبت زیاد داره اگه بتونیم ازش استفاده کنیم، ولی خب طبیعتا حرف اساسی اخلاق رو نمیزنه. از من اعتقاد ما باید بهش توجه داره. یکی از اشکالات جامعه ما اتفاقا به نظر من میکرد جایی به سود برسه. یعنی ما مثلا کسی که تلاش میکنه برای دیگران لذت ایجاد کنه، خوشی ایجاد کنه، رفاه ایجاد کنه، اینو اخلاقی اصلا نگاه نمیکنیم. الان از من و شما بپرسن الگوی اخلاق کی میگیم؟ بیشتر ذهنمون کسانی میگه که ظاهرا به جای گوشه نشینن و هیچ کاری نمیکنن، ولی خودشون مثلا پاک کردن و چیز نیستن، آلوده نیستن. من عقل نمیکنم اینو. این همین سنت اتفاقا در غرب سودگرایی از دل این سنته میومد. یعنی دیدن این اشکالاتی داره اینا رفتن سمت سودگرایی. درسته؟ من طور اعتبار ما نباید نسبت به اصل سود بی‌توجه باشیم. واقعا کسانی که کار سودگرایانه میکنن، حالا بعد اگه بعضیاشون ممکنه مثلا نیتهای بدی دارن، اون حق دیگه‌ایه. اینکه یه تک کسی مثلا مدرسه میسازه برای اینکه بعدن نماینده بشه، نمیدونم چه شرط کارا میکنن دیگه، ولی جمع شده رای بشه از اینجور حرفا، خب این اشکال کاره. ولی اون کسی که واقعا ساختمون بدون که این مشکلات دیگه ای داشته، اینا مشکلات دیگه هم داره، ولی بدون این مشکلات خدمتی داره میکنه، ما اصلا به بار اخلاقی نمیکنیم بهش. ما این آدمو حتی بهش مشکوک هم میشه، میگیم پول در بیاره، پول در بیاره، چیز کنه از اون کار. درسته؟ این باعث شده جامعه ما وقت و این کار خیر درش خیلی بس پیدا نمیکنه. تو همین آمریکا رو من مدافع این چیزا نیستم، دوستان که میشناسم میدونم در مشکلشون متفقم، ولی بخش عمده آموزشیاتیشون توی همین وقت میشن. یعنی عکس چریتی، اصل چیزشون چریتی. چرا؟ چون همین دیدگاه رو پیدا کرده. این دیدگاه نظر من باید تو جامعه ما ترویج بشه. زمین که بعد ببینید اشکال کار سودگرایی نه، اشکال کار سودگرایی انحصارگراییشه. یعنی میگه فقط لذت، فقط خوش کن جامعه، این اشکال داره. ما اینو بعد بگم، اما اینکه جا جامعه باید خوش بشه، خدمت بشه، بهش رفاه ایجاد بشه. این که اتفاقا آموزهای اصلی اسلام هست. چرا ما ازش خواهیم؟ چرا ما آدمایی رو که این کار رو میکنن اخلاقی نمیدونیم؟ ولی این باعث میشه وضعیت اینجوری میشه. یعنی افرادی هستن اگه این دیدگاه رواج پیدا کنه میان تو وسط قضیه، میان کمک میکنن، میان میفهمن که بخشی از برای اخلاقی شدن اینه. توی جامعه ما سرمایه های راکت فوق العاده زیاده. همه اینا که راجع به ایرانی ها نگاه میکنن، من یادم یه وقتی این تحریم ها اینا شده، یکی از محبیاجی رفتی گفته بود که ایرانی ها نمیشکنه بیر راحتی بوده بود چرا بود بردازه بانک مرکزی در برابرش تو خونه ایرانی ها عرض هست، یعنی همه یه ذخایری دارن نمیدونم پر و پران. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا؟ بخاطر اینکه ما نگاه مثبتی نداریم. ما کسی رو که این میخواد تا این دو تا فاصله روشن شد، سودگرایی اخلاق و فضیلت. سومی اخلاق کامل. کانت یکم پیچیده است، یعنی یکم متفاوت از من. نه سودگرا است، یعنی سودگرایی نگاه نمیکنه، اصلا غایتگرا نیست. کانت حرف اصلیش اینه، میگه که ما اگر عقل رو در آدمیان زنده کنیم، پرورشش بدیم، اقتضای عقلانیت اخلاقه. عاقل بودن یعنی اخلاقی بودن، یعنی مگر اینکه کسی نمیخواد عاقل باشه. ولی ما نمیتونیم بپذیریم کسی عاقل هست ولی اخلاقی نیست. عقل یعنی اخلاق. بنابراین من دیدگاهی رو تقویت میکنم از نظر کانت که شما نمیدونید مقاله روشنگری چیست و اینا که اول نوشت، ترویج همین عقل و اخلاقیت اینا و اینه. میگه که عقل خودش اخلاق رو میاره. چرا اخلاق نیست؟ چون عقل کنار گذاشته شده. چرا عقل کنار گذاشته شده؟ چون مثلا دین اومده، چون از این چیزا، چون مثلا سنت اومده، عرف اومده. من اگر عقل اما این حرفا درست بیان، من عقل نمیخوام داوری کنم، چون مجالی نیست. من فقط دارم توضیح میدم دیدگاه ها. پس برای سه تا دیدگاهی که وجود دارن و عمده هستن، یکی دیدگاه سنتی ارسطویی که احیا شده، تاکیدش روی شخص، تاکیدش روی فضیلت های شخصیه، میگه اگه اینا درست بشن جامعه هم درست میشه، این حرفشه. از اینجاست، نمیتونیم از اون طرف شروع کنیم بیاریم اینجا. شما اگر دارید به سراغ جامعه، معلوم نیست خودت درست شده باشه، معلوم نیست خیلی به خودت رسیده باشه، ولی اگه از اینجا شروع کنیم به اونجا هم میرسه. یک دیدگاه سودگرایی میشه، دیدگاه عقلگرایی کانتیه که حالا این یکم پیچیدگی داره و یعنی چی مثلا حرف شیر یکم سخته. خب این از این که سوال شما رو عرض کردم. اما راجع به حکمت عملیه من در راجع به حکمت در جهان اسلامی توضیحی بدم، چون واقعا من اعتمادم اینه اینو صادقانه خدمت شما عرض کنم. یکی از نقطه های قوت تمدن اسلامی تاریخ ما بحث حکمت عملی بود، ولی اتفاقا در ادامه متاسفانه کم رنگ شد و اون رشدی رو که داشت میگرفت. اما شما کم کار حکمتی رو میتونید ببینید در خود بحر که اسم فارابی درش نبود، اسم ابن سینا درش نبود، اسم مثلا عامری درش نبود. اونا که راجع به گذشته کار میکنن و نه سودگرایی، نه بحثای حکمت یونانی رو میگم، یعنی راجع به اخلاق فضیلت اینا کار میکنن، هرچتیکس کار میکنن، من رو بدینه. 22 آدم های بزرگی ما توی تمامین خودمون داشتیم. شما جالبه بدونید، عجیبه اینو بدونید که اخلاق نیکما خوبست که مهمترین کتاب تاریخی فلسفه اخلاق حساب میشه، در همین آکسفورد تا 100 سال پیش تمام رشته های علوم انسانی باید از این امتحان میدادن، از اخلاق نیکما. من این رو سایتشون میدم که اقتصاد میخونه ولی باید از اخلاق نیکما خوبست پاس کنه. چرا؟ چون علم اصلی علوم انسانی رو علم اخلاق میدونستن، علم میدونستن، درسته؟ این کتاب عجیبه که شما بدونید که ابتدا به عربی ترجمه شده از یونانی و لاتینی ها خبر نداشتن یه همچین کتابی، چون تمدن یونانی اینطوری دیگه. یونان آتن سقوط کرد، یعنی آتن که سقوط کرد، اسکندر از مقدونیه بود، یعنی شهر دیگه ای الان از مقدونیه میشه کجا؟ الان خودش مقدونیه کشور یا جایی هست. از اونجا اومدن، آتن سقوط کرد. وقتی آتن سقوط کرد، ارسطو تقریبا فرار کرد. بهش گفتن چرا تو فرار میکنی؟ بنده خدا گفتش که نمیخوام یونانی ها دو بار فیلسوف کشی کرده باشن، یه بار سقراط رو کشتن، دومی هم من رو بکشن. چرا فرار کرد؟ برای اینکه ارسطو معلم اسکندری بود که اومد اینجا رو گرفت. یعنی همه به یونانی ها، به خب اسکندر شک کردن و به ارسطو شک کردن، چون اینو با اون میدیدن. وقتی که آتن سقوط کرد، خب اسکندر بود. وقتی که اسکندر بود ارسطو در بود، چون دیگه ترسید که این زیر مجموعه اسکندر حسابش رو بگیرن. وقتی آتن از بین رفت، کتاب ها و منابع آتن یونانی ارسطو به دو جا رفتن. یه بخش اوندهش رفت اسکندریه که شهری که در مصر که افرودیسیا و اینا اسکندر افرودیسیا و اینا دومن شب شب اونا بهش میگن هلنستیک، دوره یونانی نمابی که بعد منتهی شد به نو افلاطونیان و اینجور چیزا که تاریخش داره. یه بخشی از آثار به ایران اومد و مثلا چون اون زمان ایران ارتباطای زیادی با یونان داشت دیگه، حتی دوستان میدونن تا نزدیک تصرف آتن ایران رفت، تا 30-40 کیلومتری آتن اینجایی که الان بهش میگن دوی ماراتون همینه دیگه. اون 40 کیلومتری که نمیدونم خشایار بود که دو که رسید به اون 40 کیلومتری آتن، یه بربی که درست کردم شیشه خیلی بزرگی تو آتن زدن از تابره اون بربه که این فاصله 44 کیلومتر که بهش میگن دوی ماراتون، اینو به سرعت فرار کرد و به اون شاه آتن گفتش که فرار نکن. اون میخواست فرار کنه که ایران میرسه، از اونجا رفته باشن خالی کرده باشن آتن، بس آتن سقوط کرد. آتن سقوطش یعنی سقوط نصف دنیا، چون ایران بود و یونان و بخش روم، یعنی عمده اینا بودن دیگه. این فرار کرد، این گفتش که در ارتش ایران دو دستگی شده، این نفوذی بوده این سرباز یا مثلا و این سرعت رو بهش میگن دوی ماراتون، 44 کیلومتر که دوید و این چهار کیلومتر که زود دوید که اون در نرشه، چون اگر از آتن میرفت دیگه سقوط میکرد دیگه، برای اینکه این نرسیده تا این تونستن. بالاخره این ارتباطاتی داشت. اون بخشی که به ایران اومد یکی شمین اخلاق نیکوما خواسته، این کتاب در دست این طرف نرفت، لاتینی ها نداشته، یا اگر وقت در حدی نبود که مثلا توی در کسی وقت داشته بوده مثلا یه نسخه، ولی در دستشون نبود، ترجمه نکردن. قرنها دست مسلمان‌ها بود و ترجمه به فارسیش به عربی شد، همین اخلاق نیکوما هست. ولی بعدها اونا متوجه شدن مثلا که بعضا به ابن مثلا رشد و دیگران به این ارجاع میدن، ولی این کتاب نیست. بعد اونو پیدا کردن نسخه یونانی شد و به لاتین ترجمه شد. یعنی این شکوه واقعا اندیشه اخلاقی توی جهان اسلام فوق‌العاده بود. آدم بزرگی با این درگیر شد. فارابی کم کسی نیست. من الان به یکی از دوستان گفتم، گفتم بعضی از ترجمه هایی که اینا انتخاب کردن همین الان در خود غرب پشیمون شدن از ترجمه ها خودشون. مثلا یودایمونیا که ارسطو در مورد نیکبختی میگفت، فارسیش سعادت و نیکبختی، در فارابی ترجمه شد به تحقق ذات. فارابی نمیدونم خودش یونانی بلد بود یا با یونانی هایی که بدلا یا کسانی که یونانی بلد بودن مشورت میکرد اینا، ولی ترجمه کرد به تحقق ذات، یعنی زندگی خوبی که ذات آدم باز بشه، چیز اضافه ای نمیخواد. خوبی در کمون آدم هست، خوبی در نهاد آدم هست، خرابش نکن. شبیه همون آیه که گفتم نگرش دار این میشه زندگی خوب. الان در ترجمه جدید که آکسفورد و اینا چیز کردن، مثلا مثل اروین و اینا که دوباره دارن اخلاق نیکوماخوس رو ترجمه میکنن، ترجمه های قدیمی همه کردن هپینس، یعنی خوش بودن و اینا، ولی دیدن اصلا اون این نیست. هم باید هست الان ترجمه جدید همه رفتن به سمت هیومن فلورشینگ و شکوفای انسان و سلف ریالیزیشن و یعنی همین انتخاب کرد. خب این اصطلاح رو بهش میگیم حکمت عملی. یه چند دنیا من رو به حکمت عملی این تاریخش و آدم های بزرگی که من متاسفانه در این دوره این حکمت عملی ایمان دار از رونق افتاد. من نمیدونم گفتن این حرفا شاید خیلی درست نباشه. یکی از روشن فکران جدید ایران که تازگی مرحوم شدن، آقای سید جواد طباطبایی که اون آشنا هست باشون یا شنیدین، این کتابی داره در اسم زوال اندیشه اخلاقی در جهان اسلام، در این اتفاق اندیشه اخلاقی در جهان اسلام، و اونجا یه توضیحاتی میده که چرا مثلا اندیشه اخلاقی در جهان اسلام افول کرد، زوال پیدا کرد. من نمیخوام حرفای ایشون رو کامل تایید کنم و بگم درسته، و به خصوص تحلیلاش اصلا قبول ندارم، تحلیلایی داره که چرا اینجوری شد، اما بخشی از واقعیت در اصل ادعاش هست که چرا یکم پایین اومد. فتیله اون چراغ اندیشه حکمت عملی دیگه اون رو مثلا فارابی رو ما تو دوران جدید نداریم. اکثر کتاب های دوران جدید تکرار همین، این از رو گرفته تو از رو گرفته، یه کار نوآورانه که مثلا در فارابی داره. شما نگاه کن فارابی مثلا چقدر فهم دقیقی از حکمت یونان داشت. یه کتابی داره به اسم تحصیل و سعادت، کتابش هم کوچیکه، فارابی خیلی رو جذب می‌نویسه. تحصیل و سعادت. یعنی تحصیل یعنی تعریف. اصلا نیکبختی چیه؟ زندگی خوب چیه؟ تحصیل و سعادت. اون رو می‌پردازه. ولی یک کتاب داره به اسم تنبیه و علی سبیل السعادت. راهش چیه؟ حالا من فهمیدم راهش چیه. قشنگ درگیر با موضوع. غیر از کتاب دیگه که فصول مدنی و اجتماعی رو نگاه می‌کنه. من میگم ادعای آقای طباطبایی من کلیتش رو قبول ندارم. زمینی که اصل ادعاش که بعد اصول کرده در یه حدی درسته. تحلیلاش اصلا قبول ندارم چون تحلیلاش خیلی جهتگیرانه تحلیل میکنه. به نظر من تحلیلای دیگه ای مثلا چون من درکشون با این موضوع دقت کردم میدم نه تحلیلاشون درسته در اون امکان وارد میشه. فقط خواستم بگم یه همچه حرفایی هم هست یعنی. اما این کمرنگ شده با من توی دوران معاصر ما. ما باید یه جور بتونیم احداش کنیم. نقطه قوت خوبی برای ایران بود. نقطه قوت خوبی برای اندیشه مثلا فلسفی است. یکی از جاهایی که فلسفه اسلامی میتونه ظهور خوبی داشته باشه حرف خوبی داشته باشه بحث حکمت عملی. اما حکمت یعنی چی؟ حکمت عملی یعنی چون طبیعتا این تاریخ رو دارم نمیتونه به بردازم. بعضی میگن چرا ابن سینا مثلا کتاب اخلاق نداره؟ آقای دکتر داوری یه مقاله داره دلایل کمبودی ابن سینا در اخلاق اسم مقالش. چرا ابن سینا کم در اخلاق صحبت کرد؟ مثلا بعضی ها میگن مثلا یه جایی میگه که چون دوامی میگه چون شریعت وارد شده و همه تفاصیل اخلاقی که ما میخواستیم گفته میگه اون نیازی به کمال نیست مثلا. از یه میگن ابن سینا شبیه همین حرف زده مثلا. این حرف رو شنیدم ولی قبول ندارم و اتفاقا فکر میکنم ابن سینا یکی از کسانیه که بعد به اسم کتاب اخلاق ننوشته ولی بحث اخلاقی جونداری داره. مهم این نیست که شما یک کتاب بنویسی هزار صفحه اسمش هم بذاری الاخلاق مثلا. یه بنده خدایی دیگه ابن سینا کتاب نداره اصل خودش یک کتابی درست کرده اسمش گذاشته به الاخلاق و به اسم ابن سینا در آورده ولی معلومه که این دو تا خطش هم به ابن سینا نمیخوره ولی الان همه به اسم ابن سینا کتاب نمیدونم به هزار سال پیش دیده ابن سینا نداره گفته بذار یه چیزی اضافهش کنیم که بسیار. ولی حکمت یعنی چی؟ حکمت عملی یعنی چی؟ حکمت دو تا معنا داره. اینا یه نگاه به ادبیات خودمون سری جمع می‌کنم. خیلی هم بسیار کنم با من چون هیچ ایده‌ای نداشتم که چجوری باید این کلاس رو بتونیم داشته باشیم اگه پراکنده بویی هست از برو. حکمت دو تا معنا داره در اصل. یکی حکمت در ادبیات ما به کسی میگن حکیم که هم میفهمه و هم عمل میکنه. در خود قرآن کریم مثلا یوتل حکمت فقط بودی خیلی هم کسی داره. کسی که حکمت داشته باشه خیلی کسی داره یعنی بالاترین خیلی بیشترین خیلی دستگونه. خب این حکمت معناش فقط علم نیست روشنه. حکمت این به این معنا فقط علم نیست. حکمت یعنی هم عالمه و هم عامله یعنی به اون عمل هم میکنه. خب این معنای از حکمت در ادبیات ما بوده. بزرگانی که مثلا عامل بودن عالم بودن بینا بودن حکیم. اما یه معنی حکمت هست که موضوع بحث ماست. ما به این معنا کاری نداریم. اون حکمت دانشه. یکی از دانشه همین صوفیه هم. همین صوفیایی که در سرش گفتم حکمته. فرقش با معرفت‌های دیگه چیه با دانش‌های دیگه؟ دانش‌های دیگه مثلا ریاضیات، دانش‌های دیگه مثلا فیزیک. اولا موضوعشون خاصه. شما بحث‌های فیزیکی نمی‌تونید در فیزیولوژی به کار ببرید، در انسان به کار ببرید. شما بحث‌های فیزیکی نمی‌تونید در ریاضیات به کار ببرید. این جدا. اون خودش یه چیزی اینم یه چیز دیگه است. یعنی تحت اختصاصیه. راجع به اصل هستی و کلیت هستی که همه جا سرایان داشته باشه نیست. ولی صوفیا هستی شناسیه. راجع به موضوع خاصی نیست. راجع به عدد صحبت نمی کنه. راجع به هندسه صحبت نمی کنه. راجع به شیمی صحبت نمی کنه. اینا علمن. اینا دستیمن. اینا ارزش دارن. اینا دقیقن. اینا یقینن. اینا برهان دارن. نه نمی کنه. ولی اون اسلامش میگن پروفاند نالج. یعنی اون که بیشتری داره. یعنی مثلا شما تو فیزیک میگه قانون جاذبه. اون بحثش این نیست که این قانون جاذبه نمیدونم کشف نوع چی از این چیزا هست نیست. بعضی میگن هست بعضی میگن نیست. اینجور بحث نمی کنه. میگه اصلا این کی درستش کرده؟ مبادی اولاش رو بحث میکنه. چرا درستش کرده؟ درست داره؟ این میشه متافیزیک یا این میشه همون حکمت. پس مفهوم حکمت یکی از اون پنجتاییه که صوفی هاست دیگه. حکمت یعنی صوفی ها. اصل حکمت صوفی ها بود. ولی چون ارسطو و سقراط اینا دیدن این صوفی ها اسم شده برای کسایی که شیادی میکنن. یعنی صوفیستن. اونا با همین الفاظ بازی میکنن پول در میارن اینا برای اینکه از اونا جدا بشن اسمش رو گذاشتن فیلسوفیا. یعنی ما دوستدار صوفیایی برای اینکه از لحاظ اسمی با اونا جدا بشن. ولی صوفیا هستشن اون یعنی حکمت اونا بودن. اینا چی میگن اسمش رو استفاده میکردن، سو استفاده کردن اینه برای اینکه خودشون از اونا جدا کنن، اسمش رو داشتن فیلسوفیه. فیلسوفیه هم نیست که فیا هست کشتن، ولی نه اصلا در یونانی صوفیا هست، یعنی همین چیزی که صوفی هست. آره دیگه فیلسوفی، خب برای اینکه با اونا جدا بشه، چون اونا از این اسم استفاده میکردن، اینم میگفت صوفی است، مردم میکردن اینم مثلا مثل اونا هست، برای اینکه جدا بشه. ولی مهم نیستش. پس بنابراین صوفیا یا فیلسوفیا که یا هم حکمت، یعنی دانش عمیق. خوب نگاه کنید، این دانش عمیق عرض کردم شما ممکنه عامل نباشید، اصلا دیگه اینجا بحث عمل نیستش، شما ممکنه خودتون عامل نیستید، ظالم هستید، عادل نیستید، از این حرف کاری به اینا نداره. این دانش میتونه با عدم تعهد هم همراه باشه. شما میتونید حکیم باشید به این معنا، بلد باشید همه چیز رو، ولی هیچ کاری هم نکنید. روشن؟ ولی به این معنا حکمت فقط معرفته، حکمت فقط دانشه. این دانش دو جوره، یکیشو بهش میگن حکمت نظری، یکیشو میگن حکمت عملی. یعنی من دارم تاریخ خودمون رو مرور میکنم. تاریخ ما مفهوم حکمت یه معنای عامی داشت که یه معنای خیلی مثلا معنوی و اینا داشت که اون رو گذاشتم کنار. دارم گفتم حکمت خیلی کسی رو بودن اون نه. حکمت به معنای دانش، حکمت به معنای دانش دوتا، یعنی دانش عمیق با دانش های دیگه فرق داره. حکمت با ریاضیات فرق داره، حکمت نه که از اونها استفاده نمی کنه، ممکن است طبیعیات استفاده کنه، با اونها فرق داره. دنبال طبیعیات نیست، دنبال الهیات، یعنی دنبال مقادی اولاست. الهیات نه یعنی خدا فقط، الهیات یعنی اون چیزی که الوهیه، یعنی اون چیزی که از اینجا بالاتره، ریشه ایتره، بنیادی تره، اونو داره دنبال میکنه. خب حکمت دو جور هست، حکمت نظری داریم، حکمت عملی داریم. حکمت نظری چیه؟ و حکمت عملی چیه؟ این تعبیر ابن سینا و خاطر دوستی و نصف کنم نصفش بهتش کرده بگم وقت گفتیم شما سکنم بعد هم بکنم منابعش رو نگاه کنیم. من این مقاله رو دادم دست دوستانه رو دادم به شما، یعنی که اونو منابعش رو جامعه دیم. حکمت نظری ما دو جور، حکمت یعنی هستی های عمیق رو شناختن، هستی های اصلی رو شناختن، هستی شناسی بنیادی، یعنی اون هستی های مهم رو شناختن، این یعنی حکمت. هستی ها دو جور هم، هستی هایی که ما در هستیشون تأثیری نداریم، فقط میتونیم بشناسیم، اینا رو بهش میگن هستی شناسی نظری، یعنی حکمت نظری. روشن ولی حکمت نظری یعنی اون عمق‌هایی رو از هستی بشناسیم که مثل خدا بود. انتولوژی هستی شناسی و حکمت یعنی هستی شناسی. اصلا حکمت یعنی هستی شناسی. اونتا هستی دو جوره، یه هستی هستش که اختیار هستیش دست منه، یه هستی هستش که من اختیاری درش ندارم، من فقط میتونم نظاره‌گرش باشم، میتونم درکش کنم. مثلا قانون جاذبه فیزیک، این یه جور هستی من میشناسم، اما هستی که من درکش نکردم، نمیتونم من تغییرش بدم، من میتونم قانون جاذبه رو درک کنم مثلا یه جوری دیگه بشه، ولی اینا مثلا دوی بر دوی چهار، یا مثلا خداشناسی نجوم، اینا هستی شناسی نظریه باشه. اما یه سری هستی شناسی هست، هستی شناسی عملی بهش میگن، یعنی هستی که هنوز نیست، هستی که من باید درستش کنم، هستی مقدور بهش میگن، ما میسازیمش. مثلا سعادت ما آدمیان هستی که ما باید درش درست کنیم، درست شد؟ عدالت رو ما باید درش درست کنیم، جامعه آرمانی رو ما باید درش درست کنیم، خانواده خوب رو ما باید درست کنیم. یعنی هستی هایی هم که ما جز مبادیش هستیم، با ما شکل میگیرن، روش کنه؟ اینا روش میگن حکمت. از تفاوت حکمت عملی و نظری روشن شد. ولی حکمت نظری، حکمت این که میگم حکمت یعنی اون اونهایی رو بشناسیم، چون توی نظری ریاضیات هم نظریه، فیزیک هم نظریه، اونا روشن شد دیگه. من نظرم حکمت نظری یعنی اون عمق طبیعیات میشه حکمت، عمق ریاضیات میشه حکمت، اون جهت فلسفیش. ما دو جور حکمت داریم، حکمت نظری، حکمت عملی. قدیمی ها برای هر کدوم سه شاخه درست کرده بودن. حکمت نظری رو میگفتن یا الهیات، یعنی شناخت وجود خداوند و مبادی اولا و قول و قول عشره و یه سیستمی قدما داشتن که فاصله بین خدا و ما گپ نیست، یعنی یه دفعه ما از خدا درست نشدیم، یه نظام طولی وجود داره بهش میگفتن نظام فیز، یعنی من با خدا رابطه ای ندارم که مثلا خدا یه رو من درست کنه، ما فاصله خیلی زیاده، گپ وجود پیدا میشه، بنابراین برای اینکه این اتفاق نیفته عقول درست کرده بودن، یعنی خدا عقل اول درست کرده که خیلی نزدیکه به خودش، مثلا جبرئیل از لحاظ دینی اصطلاحش مثلا. بعد نمیدونم عقل دومو درست کرده میکائیل، این اصطلاحی که همه شما آشنایی دارید، این نظام فیض تا رسیده به این تحتها از عقل دهم ما پیدا شدیم، خیلی دیگه فاصله افتاده با خدا، این علیت ما هم درست شده، روشنه؟ ولی پس بنابراین این اصطلاحا بهش میگفتن الهیات. الهیات یعنی چی؟ یعنی مطالعه عالم الوهی. عالم الوهی عالمیه که بنیاد این عالم طبیعته، لاهوت نه ناسوت. اصلا علم اللاهوت میگن به حکمت الهیات، عربا بهش میگن علم اللاهوت، یعنی لاهوت رو میخواد بشناسی نه ناسوت. ناسوت هم میتنه باشه. پس ما این الهیات داریم جز حکمت نظری. چرا حکمت نظری؟ برای اینکه من اینجا قاره نیستم، من که درست نکنم، خدا رو من که درست نکردم، نظام عقول که من درست نکردم، روشنه؟ ولی هستی هاشون به من وابسته نیستن، من فقط شناسنده هستی شدم، نظارگر هستی شدم. اگر درست نظارت کرده باشم، درست دریافته باشم، درست فهمیده باشم، میشم عالمی که قول قدیمی میگفتن نظامی ام به عالم غیبی، یعنی گویا مثلا جهان رو در ذهنم آوردم، جهانی بنشسته در گوشه ای. مثلا تو فکر میکنی از قصر من نکن جهان سمی؟ فکر میکنی چیز کمی هستی؟ تو یه قدرتی داری که کل جهان میتونه درش بیاد، اما به صورت ذهنی بیاد، نه اینی اون واقعیتش نمیاد چون بود کنه، ولی به صورت ذهنی. این یک بخش درست شد. برای بخش دوم بهش میگفتن ریاضیات، نه دانش ریاضیات باز دوی برده بده چهار و همسالی نها به اون جهات عمقی ریاضیات که چیه، مثلا جهات عمقی طبیعیات، اینا میگفتن حکمت نظری. اما موضوع بحث ما حکمت عملیه. حکمت عملیه دانش شناخت هستی هایی که ما میتونیم درشون دخل تصرف کنیم، میتونیم محققشون کنیم، میتونیم از بینشون ببریم. اون نوع هستی ها رو میگفتن سجوده. یه هستی هایی هستن که شخص به انفراده داره، یعنی کاری به کسی دیگه نداره، من فردی یه مقدوراتی دارم، جامعه باشه نباشه، تکی باشم نباشم. کتابی داره ابن باجر اسم تدبیر رو متوحد، یعنی تدبیر کسی که تک افتاده. مشابه شاهر زرمون کنی داره تک درخت، نمیدونم بسمان خوندن یعنی که با کچیک داشت، یعنی تک درخت. تدبیر رو متوحد، از این تدبیر رو متوحد خیلی فیلم و اینا ساختن در درم، یعنی باستان ساختن و سریال ساختن فلان. و یکی از اشکالات کار ما واقعا اینه که نمیدونم با اینکه جلسه جای نقد و اینا هم هست یا نه، دیگه دعوتمون نمی کنن، ولی واقعا اینقدر فیلم می سازن، ولی چند تا فیلم درست حسابی که مربوط به این بحث‌های اساسی باشه واقعا نه نیست. یعنی همین حی ابن یزدان ابن توفیل سه تا فیلم من دیدم ساخته، حی ابن یزدان زنده ای بیدار آنم پول ما تو کتابش بودیم، تو فیلمش نبودیم، من تو برش کتابش بودم، فیلمش دست من. اینا سرمایه گذاری هنگفتی خود کار دولت نیست با من، یعنی یه کسایی درم میاره ها، یعنی اونا که سرمایه میزنن درم میارن با من، اینقدر جذاب این فیلم ها مثلا درم میارن. روزه به ابن سینا مثلا من همین یه دونه برای شمس ساختم، من ندیدم واسش، نمیدونم هم چطوری، ولی من نمیدونم چطوری، ولی میخوام بگم یعنی چقدر در میارن. منظورم اینه که من از کردم برای یه وقت ببینید، من گفتم من این فیلم رو ندیدم، ولی میدونم که این آدم ها آدم هایی هست که اگر فیلم درستی راجع بهشون ساخته باشه سرمایهش رو برمیگردن. اینه دارم میگم راجع به ابن سینا، الان جدیدن تاجیکستان ساخته، از لاغستان ساخته، اما میگن الان دو ابن سینا با ناسمن چیز عجیبی دیدم در عربستان، یه موزه درست کردم با پول خیلی هنگفتی نسخه های خطی ابن سینا رو بیارم. من رفتم بهش گفتم مدرسه رو بیاخی، این خیلی جای بزرگی اختصاص دارم، گفتم این که دیگه این یکی که معلومه اگر هم باشه به تاجیکستان و به لاغستان رو نمیدونم بعد و بخارا و اینه بده به شما خیلی گفت همه کتاباش به عربیه و ما اینجا آوردیم مثلا و دارش گذاشته. قرار از اینه، حالا برگردیم تدبیر رو متوحد کن، من آشکر هستم، برگردیم به بعد. یه بخشی از هستی ها مربوط به شخص خدا من تک افتاده، یعنی اصلا کاری به جامعه نداره، کاری به اجتماع نداره، این شخص ها ممکنه من تو جامعه ما، اما اون حس فردیش میشه اخلاق، ممکنه هم تو پاسپورت اجتماعی هم داشته باشه، ولی اون گفتم اخلاق بود اون جهت فردیشه. اما یه هستی هایی داریم ما با هم قدیم میگفتن خانواده، منزل، ارسطوش میگفت اکونومی عجیبه، اقتصاد در یونان در احمدش تعبیر منزل بود. کسی به این فکر کرده؟ اکونومی، لغت اکونومی هم اکونومی یعنی تعبیر منزل. چرا این دو تا رو به هم پیوست میدادن؟ برای اینکه اصل اقتصاد را از منزل میدونست و تعبیر منزل میدونست. چیزای جالبی داشتن. این تعبیر منزل یعنی چی؟ یعنی ما این خانواده ایم، یه سری چیزا هست من شخصی نمیتونم. مثلا فرض کن من توی و تو جامعه نمیتونم، مثلا من بس با تو جامعه رو عدالت میتونم خیلی تاکید کنم، رو حق با این که حق بیشتر نشه کمتر نشه، ولی همین مثلا میتونم تو خانواده دنبال کنم، یعنی خانواده هم برقرار حق میچرخه یا ممکنه برقرار عشق میچرخه، ولی بین عشق و حق، بین عشق و عدل فرقه. یک کسی از امام علی علیه السلام پرسید که از جود و خیر و نمل عدل، ما بهتر جود یعنی بخشش کنیم یا عدالت ببرزیم؟ جواب چیه؟ جواب چیه؟ جواب اینه که خیلی جواب جالبیه. جواب اینه که من اقدس ها اسم هم اگر بخواییم توی مسیر عمومی حرکت کنیم و نگاه عمومیه عدل و جود خطرناکه، ولی جود رو یخرج و شگر موزه، اگر همش ببخشی رو مثلا تو جامعه برنا رو ببخشش بذاری چیزی قرار پیدا نمی کنه، یعنی درست نمیشه بله، یعنی همه چی عبه میره. خب اینا فلسفه داره، نکته داره، درسته. پس بنابراین یه جور هستی هایی هستن بهش میگن هستی های شخصی یا انسانی، این رو اصطلاح بهش میگن اتیکس در یونانی، حکمت عملی. یه شاخش اتیکسه، یعنی همین چیزی که من صحبت کردم درست رو. یه شاخش پالیتیکه، سیاسته، یعنی اینا با هم مرتبطن. و عجیبه از وقتی که کتاب اخلاق نیکوماخوس رو تمام میکنه میگه الان بحث اخلاق تمام شد، من میرم رو بحث پالیتیک. پالیتیکی شده، سیاستی، یعنی اینا جدا از هم نیستن، همه دنبال خیر هم، دنبال شکوفایی انسانی هم. اما این شکوفایی انسانی تو سه ساحت اتفاق میفته، یه ساحتش ساحته، البته تو خارج و تو عمل اینا جدا از هم نیستن، یعنی ما نمیتونیم تو خارج، اینا تو بحث نظری من جدا میکنن، شما تو خارج اخلاقتون به شدت تحت تاثیر سیاست، موضع‌گیری های سیاسی، روال سیاسی جامعه نفس اخلاق شخصی رو میگیره، نمیذاره هر جوری که شما میخواید باشه، درسته؟ خانواده هم همینجوره، اما توی بحثای نظری من دارم جدا میکنم. یه بحثایی از اخلاق، یه بحثایی از بهش میگن پالیتی، یه بحثایی از بهش میگن اکونومیا، یعنی همون تدبیر منزل. تدبیر منزل ما سه تا داریم. متاسفانه توی کارهای بعدی ما تمرکزمون رفت البته رو فارابی، خیلی عجیبه فارابی تاکیدش رو اجتماعی و حتی اخلاق رو از منظر اجتماعی با یه حقی خیلی عمیقی باشه، میگه اگه واقعی اخلاق رو میخوایی بگیری بحث نظریش کار ندارم، میشه جدا کرد، گفتم میشه هم بشینیم جدا کنیم، ولی اگه واقعی اخلاق رو میخوایی بگیری نمیتونی از سیاست جداش کنی، اصل سیاسته. ولی زن کتاب های مهمش الان توی مثلا غرب بهشون میگن The founder of Islamic politics، سیاسته به مفهوم مثلا اسلامیش ایشون فاندرش. چرا بحث فلسفی شد کرده؟ چرا؟ برای اینکه اصل رو بر اجتماع میذاره، میگه اول اینجا رو باید خوش کار کنیم درست بشه و درست شدنش اخلاق رو هم درست میکنه، درسته؟ اینجوری نگاه میکنه. در خلافش مثلا ما توی ابن سینا داریم، ابن سینا این نگاه نداره. این پویایی اندیشه بزرگان ما نشون میده که دیدگاه‌های مختلفی در حوزه رابطه اخلاق و سیاست وجود داشته. اما تو این وسط چیزی که گم شد تعبیر منزل بود. ما نوشته خوبی در تعبیر منزل نداریم. در سیاست کارهای فارابی خوبه، در اخلاق خوبه، هرچی جلوتر میاریم سیاست هم حذف شد، عجیبه که کار خوب سیاسی هم نداریم، نه موعظه سیاسی هم اشتباه نشنم، نه اندرزنامه رو نمیدونم خواجه نظام رو مرتد کی از اینا دارم، سیاست نامه رو نمیدونم، من اونا رو نمیگم، من بحث فلسفی میگم، یعنی بحثی که شما نمیدونه شد فارابی واقعا بحث های جنوداری داره، فرصت نیستم یک دو دونه نشو ترک کنم برای شما که چجور استدلال میکنه، چجور پیش میره. پس ما سه جور حکمت عملی داریم، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست. اما اون چیزی که الان توی آثار موجود ما زیادتر هست اخلاق، و اونم ماهیت فلسفیش خیلی کم شده و خیلی آسیب دیده، کار فلسفی خوب توی اخلاق کم داریم و این خودش دامن میزنه به این تصور که بوی اصلا اخلاق حوزه‌ای نیست که ما بخواد زیاد توش تعامل بکنیم، این مشکل رو مضاعف میکنه. تا اینجا من خواستم این نکته رو بگم، یه توضیحات بیشتری خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. زیاده. من اینا رو میدونم، من نمیخوام نفی کنم که هیچ کار فلسفی صورت نگرفته، نمیخوام اینجوری بگم، نه همین، حتی بعضیشون چرا بعضیشون میتونن با سازی فلسفی هم بشن، این حرف رو من میخوام بگم. رونق اینو که شما مثلا در کار خوابی هم سازی ندارید، در حوزه اخلاق و سیاست این دوره ندارید، عوضش رونق تو فلسفه نظری خیلی شده. مثلا شما کار مدرسه رو نگاه کنید، کار مدرسه رو یعنی گرایش به فلسفه نظری خیلی زیاد شده، حکمت اولا و مبادی اولا اینا. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ خب یکی از دلایلش هم شما بگیم اکثرانش حکومت ها هستن، حکومت ها خیلی موافق بحثای حکمت عملی نبودن. همین نمونه شو برای شما بگم، مثل ابن رشد. ابن رشد قاضی بزرگ دولت موحدانه. من یه تاریخ ابن رشد رو نوشتم چاپ شده تو مجموعه تاریخ فلسفه اسلام که سمت چاپ کرده، اگر یه وقت فرصت کردید نگاه کنید ابن رشد شما نمیشید درگیر بودم. ابن رشد بسیار آدمی بود که فوق العاده نفوذ داشت در دربار موحد. برای هر کتاب ارسطو سه جور شعر نوشته بود، اندلس دیگه در اسپانیای فیل اینا اونجا بودن، ابن عربی هم اونجا بود. ابن رشد با ابن عربی ملاقات داشته، میدونستید؟ نشنیدید؟ یه دوست بله، ابن رشد 15-16 ساله بوده با پدرش میرن دیدن، پدر ابن رشد هم قاضی بزرگ و اندلس بوده و میرن دیدن و داستان عجیبه این پیرمه چیزهای خارجی رو اینا آوردن حکایت شد و بسیار تعلیلیه، یعنی معلوم نیست چی میگه. ایشون میگه که پدرم به من گفت ابن رشد بوده، میگه پدرم به من گفت من میرم دیدن ابن عربی و بیا بریم ببخشید ابن عربی کوچکتر از آن بود یه لحظه تختی رو دادم بیدن نجور در این ابن عربی بود. ابن عربی میره دیدن ابن رشد، میگه که ابن رشد مریض بود و تو داخل نیزاش بود که روی که میگن بذار اول اونو میگم چرا ابن رشد از چشم موحدان افتاد. همه کسی بود که عزیز اینا بود، با اینکه برای هر شرح کتاب ارسطو سه تا شرح نوشته، یه شرح مفصل داره، یه شرح اوسط داره، یه شرح مختصر داره، یعنی سه جور شرح کرده. اصلا تو غرب اسم ابن رشد به عنوان شارح میشناسن، یعنی میگن یه کامنتیتر، یعنی اسم شارح یعنی ابن رشد، این رد شرح داره. ولی وقتی که شرح اخلاقی نیکو ماقص نوشت از چشم حاکم موحدان افتاد. چرا؟ و هیچ نسخه ای از این شرح در دست نیست عربی، فوری امهاش کرده. تنها چیزی که ما ازش داریم یه نسخه عبریه، یه یهودی منزلش رو نویسی میکنه از این کتاب و اون اصل بر میگرده، ولی این نسخه عبری هست، نسخه زبان عبری هست، یه هم دیاز یاد بودن هست. و این نسخه که الان ترجمه شده شرح اخلاق نیکو ماقص ابن رشد از روی این عبریه ترجمه شده، نمیشه خود ابن رشد نیست و مرمون نیست. و چرا گم شد و چرا از چشم حاکم موحدان افتاد؟ تو بحث عدالت ارسطو یه بحثی داره، یه عده رفتن به این حاکم موحدان گفتن که اینا رو ابن رشد برای تو ترجمه کرده، یعنی تو عدالت نمی کنی اینا. و رابطهشون به هم زدن، ابن رشد مریض شد، تو هم دور است که ابن عربی به ملاقاتش میره، مریض شد و تبعیدش کردن به یه شهر دیگه، از چشم اینا افتاد و نسخه اینم از بین رفت، نسخه یعنی شهر افراد نبودیم ازش و گفتم که ابریه ترجمه شده که هم نمون چند روز هستی بود. وقتی ابن عربی به ملاقاتش رفت نمیدم بگم من اینا رو زیاد نمیفهمم چون من خودم خیلی ارفان بلد نیستم، ولی میگی که ابن رشد ابن عربی میگه به من گفت مثلا بله، میگفت من گفتم بله، بعد میگفت گفت نه من گفتم بله، بعد دوباره گفت بله من گفتم نه، بعد که اومدیم ابن رشد به پدر من، پدر من گفتش که عجب فرزندی داری و آینده مثلا اندیشه بلان دیگه هم این رمز رو چیه، این هم کتاب نوشتن این بله چیه نه چیه بوسه نمیدونم نوزو بسه خوده از این حرفات زیاد درست کرده. حتی من میگم من نمیفهمم، نمیگم نیست مطلبی، ولی من راستش نمیفهمم یعنی چی. ولی این داستان رو گفتم برای اینکه ببینید که چرا من این داستان رو گفتم برای اینکه بعد حالا جالبه که وقتی که ابن عربی میرسه به اندلس برمیگرده صدای این میاد که ابن رشد فوت شده، مثلا چند روز طول میکشه تا بیان جایی رفتن، تا بیان میان متوجه میشن که جنازه ابن رشد دارن میارن. باز اونجا یه تمثیل جالبی به کار میبره ابن عربی، اینا رو تو فتوحات میگه، یکی وقتی که دیدم جنازه رو دارن میارن، دیدم یه طرف جنازه این ابن رشد، یه طرف بار مثلا شطور رو بچیده ابن رشد رو بذاشتن، یه طرف هم کتاب باشه. بعد میگه که دیدم که آخر کتاب های فلسفه و کتاب های فارسی اینه و من مسیرم رو عوض کردم. ابن عربی میگه، یعنی میگه که دیدم که ته قضیه فلسفه اینه که هم وزن بار جسد اون بنده خدا میشین که این نیفته از اون طرف. و مثلا این تاثرش من اشتباه کردم، حالا اینا دنبان جماعتش عوض کردم که وزنش اینو بگذاریم. من قرصم این که خیلی دفتن گذشت ولی نمیدونم چه کنم، میگم را ناقص بود، بس ما ناقص بود همین در خدمت رو میسن دقیقه نمیدونم، نمیشه دیگه دامه بودم. بله این هم یه نکته جالبیه. ببینید بعضی ها تعبیرهایی دارم توی مثلا اخلاق اسلامی و اینا، میگن که به خصوص این تعبیر ابن سینا، زالکل خیر و تلکل حق، تلکل صدق و زالکل خیر. حکمت نظری بحثش صدق حقیقته ولی حکمت عملی بحثش خیره منفعت. بعضی گفتن این همون حرف هیومه، یعنی بین اخلاق و حقیقت فاصله است. حقیقت علم، اخلاق خیره، دنبال خیریه و بنابراین رابطه و نسبتی با هم ندارن، اونا با اینا جدا، اینجوری گفتن. ولی بسیاری از مسلمان ها و دانشمندان مسلمان جواب دادن که منظور ابن سینا این نیستش که این فقط خیره، بلکه این برای حق فقط، این حقیه که بعدش برای خیر استفاده کنیم. یعنی اینجا هم صدق هست، حقیقت هست، ولی خیر که از بیر حقیقت به دست نمیاد، خیره که اون حقیقت. یه سری حقیقت ها هستن که فقط حقیقت هم کار بگه این هم مثلا خدا هست و فقط حقیقت هم. اما یه سری حقیقت ها هستن که من وقتی میفهمم سعادت انسان اینه، حقیقه سعادت عقلی انسان اینه، به بالش هم میرم. نکتش اینه و پرداخت شکم طولانی. من یه مقاله این نوشتم خدمت شما میدم که اونو ببین. این وقت نظر از ما شده اینا و من نتونستم دیگه نمیدونم چه کار کنم. و سلام، اگر یه چند دقیقه هست مسئولی دارم در خدمت یه چیزایی سه صفحه داشت که بدم تازه از اینجا شروع کنیم ولی هیچ ورود نکرده دیگه ما بودش. یه نکته خیلی جالبی تو اول این وسط اخلاق دارم کنار بود که خواستم توضیح بدم دیگه داده شد آنها بیستان خودشون میگه. من این مخواده دادم به دوستان دادم یا ندادم